الله على محمد وآله وصحبه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بس در مسئولیت کیفری بود، سلام علیکم، که آیا در مسئولیت کیفری یا جنایی صرف ارتکاب جرم یا معصیت کافی است، یا اینکه تحقق مادی جرم همیشه و همواره مستلزم عقوبت و مجازات نیست؟ دیروز تاریخچه مسئله را بیان کردیم و عرض شد که صرف ارتکاب از سوی هر کس و در هر شرایطی مستلزم عقوبت نیست، بلکه در صورتی پای مسئولیت جنایی مطرح میشه که اراده و اختیار باشد. ولذا کسی که فاقد این دو خصوصیت باشه مسئولیتی از جهت کیفری نسبت به عمل ارتکابی نداره. البته منظور مسئولیت کیفریه و الا مسئولیت مدنی یعنی زمان سر جای خودش هست. اگر کسی بدون اراده و تعمد از روی سهو، خطا، جهل، غفلت به هر دلیلی باعث ضرر زدن به دیگری بشه، فرض کنید یه بچه شیشه دیگری را مثلا بشکنه، این قطعا زمان داره، ولو این که در این فعل اراده ای نداشته، ولی نداشتن اراده در سلب مسئولیت کیفری و رفع مسئولیت کیفری مؤثره. لذا اگر کسی در خواب، فرض کنید در خواب بغلطه ناخواسته، باعث بشه که به دیگری لطمه ای وارد بشه، قطعا مسئولیت مدنی و زمان سر جای خودش محفوظه. پس ما وقتی میگیم مسئولیت در صورتی است که اراده و اختیار باشه، منظور مسئولیت کیفری است، یعنی مجازات. اصلا کلمه مسئولیت جنایی خودش نشون میده.
بحث انواع قتل بشیم، من از طور نسبت به قتل شخص نائم استاد مثال میدارم، از یه خانومی که داره شیر میده، سینهش بازش که مجرد تنفسی نوزاد گرفته چه خطره بشه، یه مثلا مادر خوابش ببره یه اتفاق بیفته. از داده دخوری این قتل نوع چهارمی مرتکب شده، اون سماقت قائل نبود، یه نوع چهارمی و از این باب که مثلا نفس انسان محترمه باید منصوبه شخصی باشه. اینجا شما فرمایید که اصلا مسئولیت کیفری نداره، مدنی نداره، چجوری
مجازاتش میکنه؟ انشالله امروز میرسیم. ما عمد و شبه عمد و خطا و خطای محض یا ملحق به خطا را انشاءالله توفیق داشتیم بحث بکنیم. کلمه مسئولیت جنایی از دو کلمه ترکیب شده، یکی مسئولیت یکی جنایی. مسئولیت مصدر صناعیه دیگه، معناش اینه که این فرد در مقابل عملش مورد بازخواست و حسابکشی قرار میگیره. جنایی هم یعنی نسبت به جنایتی که مرتکب شده، اون گناه، اون معصیت، اون جرمی را که مرتکب شده باید پیامد این جرم را تحمل کنه. پس وقتی میگن مسئولیت جنایی یعنی تحمل پیامد مجازات قانونی جرم، که در حقیقت مجازات قانونی را بر او تحمیل کنن و این نتیجه طبیعی و منطقی مسئولیته که اگر یک فعل حرامی را با اختیار انجام داد باید متحمل تبعات قانونی مسئله، مجازات قانونی مسئله بشه. لذاست که تعریف مسئولیت جنایی را اینجور کردن، گفتن تحمل الانسان نتائج الافعال المحرمت التي يأتيها مختارن و مدرکن لمعانیها و نتائجها. انسان نتیجه کارهای حرامی را که انجام میده با دو شرط، یکی اختیار و یکی مدرکن لمعانیها و نتائجها، درک بکنه معنای این کاری که انجام میده، نتیجه این کاری را که انجام میده بفهمه. این تعریف را در ادعائم الفلسفیه للمسئولیت الجنائیه.
دو شرط می فهمید؟
اختیار و ادراک. یا احمد اشهب در کتاب المسئولیت الجنائیه فی شریعت الاسلامیت و القوانین الوضعیه صفحه 19 میگه مسئولیت جنائی یعنی اهلیت شخص لیتحمل عقوبت اتیان المحرمات التي حرمتها الشریعه و ترک الواجبات التي اوجبتها و التي اتاها مدرکن لنتائجها. عرض کردم دیروز قبل از انقلاب فرانسه در اروپا اینجور بود که تحمل مجازات نتیجه فعل بود، یعنی فاعل این فعل را که انجام میداد مجازات میشد، ولو اینکه این فاعل مختار نباشه، ممیز نباشه، حتی اگر انسان هم نباشه، حیوان باشه، گفتن فقط فعل مادی، این کار مجرمانه اگر انجام گرفت از هر کس و در هر شرایطی، در حالی که مسئولیت جنایی بعد از انقلاب فرانسه در اروپا و البته قبل از اینها چندین قرن قبلش اسلام مسئله اهلیت شخص را مطرح کرده، یعنی اون فرد که میخواد مورد مجازات قرار بگیره باید اهلیت مجازات داشته باشه. خب شما چوب را، سنگ را، جماد را، حیوان را، اونی که درک نداره، تمیز نداره، مثل کودک ممیز یا غیر ممیز، اینها را بخوای مجازات بکنی این معقول و منطقی نیست. البته یه استثناءاتی در این قضیه وجود داره که من وقتی خواستم سؤال ایشون رو توضیح بدم انشاءالله متذکر میشن. چون گاهی داریم غیر مسئول یعنی غیر مرتکب یه فرد دیگه مسئول شناخته میشه، که دیروز هم اشاره کردم گاهی در قتل خطای مست میگن عاقله باید دیگه را پرداخت بکنه. خب اینجا مخاطب ما در مجازات اگر دیه مجازات باشه فردی است خارج از به اصطلاح عنوان مرتکب و فاعل، که در اونجا توضیح داده خواهد شد، یا همه الان اشاره کنم که پروندش بسته بشه. مسئولیت جنایی گاهی به سبب تقصیر، گاهی به سبب اهماله. یعنی گاهی یک فردی خودش مقصره و به خاطر این تقصیری که داره مورد بازخواست و مجازات قرار میگیره، ولی گاهی خودش تقصیری نداره اما به خاطر اهمالی که انجام داده از این با مجازات میشه. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی سردبیر روزنامه باشه، الان در قوانین موضوع اینجوریست، او را مسئول مقالاتی میدونن که در این مجله چاپ شده. ممکنه شما بگید تو این سردبیر که نویسنده نیست، نویسنده یه مقاله خودشو باید گرفت و مجازات کرد، ولی الان در قوانین موضوعه میان سراغ سردبیر، سردبیر که تقصیری نداره. میگن بله اونم به نحوی اهمال کرده، اون بایست نظارت داشته باشه، کنترل داشته باشه، حواسشو جمع کنه، اجازه نده که هر کسی هر چیزی خواست برداره بنویسه. چون اهمال به خرج کرده، به خرج داده، بی احتیاطی کرده، بی مبالاتی کرده، از این جهت مجازات میشه. پس در اینجا هم درسته که به حسب ظاهر در نظر ابتدایی ما تصور میکنیم سردبیر مسئولیتی نداره و مقصر نیست، اما اگر حوزه وظیفه او را که نظارت و کنترل باشه در نظر بگیریم، و این بایست حواسش را جمع بکنه، این مقالات را وارسی کنه، کنترل کنه، اهمال کرده. پس اگر میگن سردبیرم مجازات میشه، به نحوی برگشت میکند به فعل خودش، به نحوی برگشت میکند به فعل خودش. در دیه و بعضی از موارد مشابه هم که دیروز بحث کردیم اصلا گفتیم دیه از باب مجازات مطرح نیست، خروج تخصصی داره. دیه‌ای که در اینجا مطرح می شود از باب قراردادهای قبیله‌ای بوده که بر این عضو قبیله تحمیل شده. به عبارت دیگر اگر این دیه مجازات بود، خب با مرگ او باید این مجازات هم منتفی بشه، در حالی که میگن اگر مرد از وارثش دیه را از ارثش بر میدارن، از ماترک بر میدارن. اینجور نیست که خون مسلمان هدر بره. پس بنابراین یا در مسئله کارگر و کارفرما که دیروز هم اشاره کردیم، درسته که پیمانکار مقصره، کارفرما مطلع نیست، ولی یه نظامات احتیاطی را باید این رعایت میکرد. چون نظارت نکرده، کنترل نکرده، اون نظامات امنیتی را خلاصه حفظ نکرده، از این جهت او را مجازات میکنن. پس به هر حال مسئولیت جنایی متوجه فاعل هست. حالا گاهی فاعل مستقیم و مباشره، مثل این که کسی مستقیم میاد یه کاری رو انجام میده که جرمه. گاهی فاعل مستقیم و مباشر نیست، فاعل به تسبیبه. مثل این که کسی از یک آدم ضعیف الاراده ای سوء استفاده میکنه، او را تحریک میکنه بر کشتن غیر. سبب اقوا از مباشره. فرض کنید یه آدم ضعیف الاراده ای را در یک جامعه قبیله ای یه نوکر داره، یه کلفت داره، عبدی هست، عمه ای هست، این باید همیشه گوش به فرمان مولا باشه. حالا اربابش بهش میگه برو فلان کار را انجام بده. خب این آدم وقتی در حد یه ابزار مصلوب اراده است، در حقیقت اراده این یه اراده مستقل خلاصه نیست. خب در اینجا اگر این عملی را مرتکب بشن میان یقه مسبب را میگیرن، فاعل به تسبیب، چه بسا اصلا مباشر در حد یه انبر، در حد یه وسیله بوده، آلت تحقق جرم بوده. آلت تحقق جرم مورد مسئولیت قرار نمیگیره، بلکه اون آمر، اون مسبب، اون را مورد مؤاخذه قرار میده. پس بنابراین مسئولیت جنایی معناش روشن شد. خب اگر چنانچه دقت کرده باشید، اسباب مسئولیت عبارت شد از ارتکاب جرم مشروط به تکلیف. اگر بخوایم خلاصه کنیم، اگر شرایط تکلیف را داشت، یعنی عقل داشت، بلوغ داشت، قدرت داشت، یعنی انتخاب اختیار داشت، علم داشت، شرایط عامه تکلیف را در مسئولیت جنایی ما معتبر میدونیم. نه تنها در مسئولیت جنایی، بلکه در همه تکالیف، عامه تکالیف مشروط به این شرایطه. و از نظر اسلام قصد ارتکاب، اراده ارتکاب، عمد برای ارتکاب، این یک رکن اساسی برای مسئولیت جنایی است. حالا این قصدها با هم متفاوته. بله؟ گفتیم اسباب مسئولیت همون شرایط تکلیفه، درست شو؟ علم، اختیار، قدرت که همون اختیار است، بلوغ، عقل. پس بنابراین اگر کسی مجنون بود مسئولیتی نداره، نه اینکه رهاش کنیم ما، یعنی متناسب با شرایط خودش ممکنه در یک نقطه خاصی نگهداریش کنن برای پیشگیری از وقوع جور، اون یه بحث دیگری است. ولی اینکه خودش رو بخوان مجازات کنن، خب مجازات کردن این که قدرت فهم و درک و شعور نداره، مثل مجازات کردن یک حیوانه. بلوغ هم باید داشته باشه و همینطور قدرت، اختیار داشته باشه، یعنی نسبت به فعل و ترک شرایط مساوی داشته باشه. ولی اگر در شرایطی قرار گرفته باشه که راهی جز فعل نداشته، اکراه، با توضیحاتی که بعد میدیم، مثلا در مورد قتل اکراه دیگه معنا نداره، حق نداره، ولی با خصوصیاتی که انشاءالله بعد توضیح میدیم، اگر مکره بود این مسئولیت جزایی نخواهد داشت. و همینطور در صورتی که علم نداشت. خب ما این شرایط را تو این چند جلسه باقی مونده یه مقدار میخواییم بحث بکنیم. یکی از این شرایط همین مسئله علمه. ما در فقه به عنوان یک قاعده مسلم فقهی مطرح میکنیم که تکلیف بلا بیان قبیح، عقاب بلا بیان هم قبیح. این دوتا قاعده هستا، ولو ریشه و منشأش یکیه، ولی یک بحث اینه که تکلیف بلا بیان قبیح، دوم این که عقاب بلا بیان قبیح. یعنی اگر چنانچه طرف علم به حرمت زنا نداشت، علم به حرمت سرقت نداشت و مرتکب این عمل شد، در این صورت این معاف از مجازاته، این جه رافع مسئولیت اوست. در قوانین فعلی و وضعی میگن جهل، جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. یعنی اگر یه قانون، جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. وضعی که گفتی مثلا بحثش مدنی که جداست، اون اگر جهلم داشته باشه ضامنه، زمان مدنی را نمیگیم، بحث کیفریست. یعنی چه اصل قانون را ندونه یا معنا و مفهوم قانون را ندونه، بالاخره طرف را گرفتن میگن چرا این کار را مرتکب شدی؟ میگه من نمیدونستم، یا من معنیش را بلد نبودم. میگن قانون وقتی مراحل خودش را طی کرد، در مجلس تصویب شد، ابلاغ شد، 15 روز از تاریخ انتشارش گذشت، کسی ادعای جهل بکنه ازش قبول نمی کنه.
خیلی از قوانین تو زد مجلس به روزی ماشین قانون وضع میکنه، اصلا این خیلی جون مردم اطلاع نداره.
خواهیم گفت اینها میگن چون انتشار عمومی پیدا میکنه، فرض قانونی اینه که بعد از انتشار همه مردم مطلع هستن. منتها اگر واقعا یه فردی باشه که عدم اطلاعش قابل قبول باشه، مثل اینکه کسی را محاصره کردن، زندان کردن، هیچ ارتباطی با بیرون نداشته، در این ایامی که این در حصار بوده و عرض کنم محصول بوده، یه سری قوانین وضع شده تو کشور، این خبر نداشته، بدون اینکه خبر داشته باشه از قانون، اومد فلان عمل را انجام داد که جرم بود، اینجا عذرش پذیرفته است. چرا؟ به خاطر اینکه حقیقتاً نبوده و اطلاع نداشته. حالا در اینجا دو تا بحث مطرحه. یه بحث اینه که آیا علم فعلی معتبره یا علم شعنی هم کافیست. یعنی این که میگن اگر علم نداشته باشه، ما باید موضوع شناسی کنیم دیگه، این بحث موضوع شناسیست. این که میگن اگر علم به قانون به حکم نداشته باشه معاقبه نمیشه، مجازات نمیشه، آیا منظور علم فعلیه که الان بدون این کار را قانون ممنوع کرده، بدون قانون این عمل را ممنوع کرده، یا نه علم شعنی کافیست؟ یعنی امکان علم و یادگیری برای او بوده، خودش بی اعتنایی کرده، قصور کرده، گفته ولش کن. مثلا فرض کنید شرکت در این تجمعات غیرقانونی، خب اگر یکی را بگیرن بگن آقا شما چرا شرکت کردی، بگن من که خبر نداشتم شرکت کردن در این تجمعات ممنوع شده، اینا مجوز نداره، قانونی نیست تجمعشون، این عذر ازش پذیرفته نیست. بگن درسته که علم فعلی نداری، ولی از تلویزیون که چند بار اعلام شد، اعلام از تلویزیون به منزله اطلاع شما، شما امکان پرسیدن داشتی. حالا ممکنه خیلی از مسائل رو من ندونم، میتونم برام بپرسم.
مطلبش
بله؟
مطلبش هست، باید بپرسم.
باید بپرسم. پس بنابراین این علمی را که اینجا مطرح میکنن منظور این نیست که اگر کسی در هر شرایطی ادعای جهل کرد ازش قبول میکنن، چون اگه اینجور باشه هر مجرمی هر کاری میخواد میکنه، آخر سر وقتی میاد تو دادگاه میگه من نمیدونستم. خب نمیدونستم هم که یه امر قابل اثباتی نیست، یه حالت نفسانیست. شما چه خبر داری که میدونست یا نمیدونست؟ جهل، اینا چیزایی نیستن که ادعای عدم العلم قابل اثبات نیست. پس بنابراین اگر اینجور باشه کل حدود را باید تعطیل کرد. لذاست که من یکی دو تا روایت برای شما بخونم. اتفاقا همین مسئله مطرح شده.
بعضی مواردش مثلا حد مرز مشخص نشده باشه، پاداش با هدیه حد مرزش مشخص نشده باشه، این اطلاع نرسه چه جوری مرتکب جرم میشه؟
اونو عرض کردم، اگر بگه من معنا را نمیفهمم، شبهه موضوعیه داشته باشه، شبهه مصداقیه داشته باشه، الحدود تدرع و به شبه ها، منطقه احتمال این شبهه در حق این بره. فرض بفرمایید کسی مجتهد صاحب نظره، بعد بگه من فرق این دوتا را نمیدونستم، سالهاست قضاوت کرده و به این طور پرونده ها رسیدگی کرده، حالا خودش این عمل رو مرتکب شده، بگه من خبر نداشتم، این در مورد او مسموع نیست. ولی اگر فرض کنید یه آدمی بوده که اصلا تو جامعه اسلامی و دارالاسلام نبوده، اصلا در دارالاسلام نبوده، یه آدمی است فرض کنید در اون طرف آفریقا، حالا جامعه المصطفی فرض کنید او را شناسایی کرده، اوورده اینجا بهش آموزش بده، حالا یه کاری مرتکب شد، من چرا کردی؟ میگه من نمیدونستم. این نمیدونستمش قابل قبول هست. این دوتا روایت را نگاه کنید، انشالله خواهیم گفت جهل، یه وقت جهل ان قصورن هست، یه وقت جهل ان تقصیرن، یه وقت جاهل جاهل مقصره، می دسترسی داشته نکرده، هم یه وقت جاهل جاهل قاصره، یعنی احتمال نمیداده که این فعل حرام باشه، یا فرض کنید دسترسی نداشته. خب اگر جاهل قاصر باشه، جاهل قاصر عذرش مسموعه. این بحث رو در مقدمه پنجم الحدائق الناظره مرحوم محدث بهرانی مطرح کردن، الحدائق حدائق الناظره المقدمة الخامسه، حالا اگر توفیقی بود ما هم شاید یه بخشش رو بیاریم براتون بخونیم. مرحوم آقای خویی بزرگان دیگه همه مطرح کردن. حالا من این بحثی را که عرض کردم یه دو سه تا روایت بخونم که این علمی که آقایون مطرح میکنن یعنی چی. از امام صادق راوی روایت میکنه، میگه سوال کردم از ان امرأت تزوجت فی عدتها، یه زنی در ایام عده ازدواج کرد. در ایام عده نباید شوهر کنه، باید عده نگه داره. فرمود ان کانت تزوجت فی عدت طلاق لزوجها علیه الرجعه فان علیها الرجعه، اگه در طلاق رجعی، در عده طلاق رجعی که شوهر حق رجوع داره، اگر ازدواج کرده باشه باید رجمش کنی، سنگسارش کنی. سائل سوال میکنه ارعیت این کان ذالک منها به جهاله، آیا همین جور نظرتون هست؟ ارعیت رأی شما و نظر شما همینه، اگر این کار را این خانم به جهالتن از روی نادانی انجام داده باشه، یعنی میگه جهل رافع مسئولیتش نیست. حضرت فرمود ما من امرأت علیون من نساء المسلمین الا وهی تعلم ان علیها العده فی طلاق الموت ولقد کن نساء الجاهلیه یعرفن ذلک. حضرت میگه بابا امروزه دیگه با این وسعتی که اسلام پیدا کرده زمان امام صادق، اول اسلام نیست که بگیم خبر نداشت. الیوم امروز که جامعه را نگاه میکنی هیچ زنی از زنان مسلمان نیست الا و هی تعلم ان علیها العده فی طلاق الموت، میدونه که اگر شوهرش مرد باید عده نگه داره. نه این، بلکه زنهای جاهلی هم اینها را میدونستن و میفهمیدن. بعد سوال کرد فإن كانت تعلم ان عليها العده ولا تدري كم هي، اگر اجمالا میدونه عده داره ولی کم و کیفش هم نمیدونه، چقدر باید عده بگیره نمیدونه، میدونه یه تکلیفی به نام عده متوجه اوست ولی چند روزه و چند ماه ایناشو نمیدونه. فرمود اذا علمت ان عليها العده لزمت هل حجه فتسأل حتی تعلم. همین فرمایشی که حاجه ها فرمیده، میگه اگر اصل عده رو میدونه خب باید حجت برای خودش داشته باشه در عملش، بره سوال کنه، عرض کنم که تا بدونه. ببینید حضرت نمیگه که خب چون جاهل است جهل برای او عذره، میگه اینجا در این شرایط نمیشود پذیرفت که یکی در جامعه اسلامی باشه مسئله ای را که هر پیر زنی میدونه، هر زن مسلمانی میدونه، این بگه من نمیدونستم. این نمیشه، یعنی جهلش جهل ان تقصیرن هست، اگه نمیدونم خب برو سوال کنه. یا در یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام باز میگه یه زن شوهردار ازدواج کرده، چکار کنیم؟ حضرت هم خدش بزنیم. بعد سوال کرد اگه جاهل بود چی؟ حضرت ببینید اینجور فرمود علیسه هی فی دار الهجره، آیا این در دار الهجره نیست؟ اگر اونور دنیا تو آفریقا باشه بله، بله این در دار الهجره است. کس که در دار الاسلام هست، در دار الهجره است، در مدینه هست، این همه احکام رو بیان کردن گفتن، این که نمیشود ازش پذیرفت. حضرت فرمودن آیا این در دارالحجره نیست؟ سائل جواب داد چرا در دارالحجره است. فرمود ما من امرأت الیوم من نساء المسلمین الا و هی تعلم ان المرأة المسلمه لا يحل لها ان تتزوج زوجين، هیچ زن مسلمانی در روزگار ما که اسلام و احکام اسلام تبیین شده وجود نداره مگر این که میدونه زن مسلمان حد دو تا شوهر همزمان نداره. ولو ان بعد حضرت فرمود اگر این زن این ادعا را ما ازش قبول بکنیم ممکنه زنا برن فسق و فجور مرتکب بشن، بعدم بگم نمیدونستید. ولو ان المرأة اذا فجرت قالت لم ادر او جهلتو، اگر یک زن بره خرابکاری بکنه بعد بگه ندونستم جاهل بودم، جهلتو ان الذی فعلتو حرام، جاهل بودم که این کار من حرامه، ولم یقم علیه الحد و ما هم حدا بهش جاری نکنیم، اذن لتعد تلت الحدود، لازمه این کار این میشه که اصلا باب حدودا ببندی. خب کدوم زانی و زانیه پیدا میشن بیان بگن آقا ما زنا کردیم؟ همه شون وقتی راه باز شد، حالا یه وقتی کسی بین خود و خدا توبه کرده باشد، دنبال تطهیر تطهیر خودش باشه و اینا، استثناءاته و الا 98% هر فسق و فجور، شرب خمر میکنه، سرقت میکنه، عرض کنم زنا میکنه، انواع گناهان رو مرتکب میشه تا بیاد تو دادگاه بگه من نمیدونستم. این من نمیدونستم اگر عذر موجه باشه دیگه باید کلن باب حدود را تعطیل کرد. لذا علمی که در اینجا مطرح میشود منظور امکان علم، شأنیت علم که عرفاً این در معرض عرض کنم اطلاع قرار داشته، اما اگر کسی جاهل باشد واقعاً و قصور تقصیری نداشته باشد در جهلش، مثل اینکه احتمال خلاف نمیداد، یقین داشت که این کارش درسته، حرام نیست، یا دسترسی برای سؤال نداشت، چون در تعریف جاهل مقصر اختلافه، دو تا تعریف مطرح شده، یکی این که میگن جاهل قاصر و مقصر، قاصر یعنی اون جاهلی که کاری که انجام میده همون کار را درست میبینه، احتمال خلاف نمیده، ممکنه دسترسی هم داشته باشه ها، تو قوم هم زندگی کنه، ولی اصلا احتمال نمیده که این کارش کار غلطی باشه، چه بسا از کارش تعریف هم بکنه. این یه تعریف، چه دسترسی وجود داشته باشه چه دسترسی وجود نداشته باشه، این اصلا احتمال خلاف نمیده. یه وقتم نه، وقتی میگن جاهل قاصر یعنی کسی که دسترسی نداره، دستش کوتاه هست از منبع و مرجع، خلاصه نه به رساله‌ای، نه به آیت الله مجتهدی، نه به اینترنتی امروزه، نه به هیچ راهی برای پرسش نداره. حالا هر جور ما تعریفش بکنیم، اگر انسان غافل محض باشه از تکلیف، خب آدم غافل خطابی متوجه اون نمیشه، بحثی ما نداره. اگر جاهل باشه اما جاهل مقصر، یعنی احتمال خلافم میده، احتمال میده الان یه تکلیفی متوجه اوست، احتمال میده این کار حرامه، میتونم با یه تلفن و یه موبایل تعیین تکلیف کنه، نمیکنه، حرام را مرتکب میشه، این جاهل مقصر معلوم نیست، معاف باشه. شما در روایات دارید فردای قیامت معاقبه میکنه، هلا تعلمت، هلا تعلمت، یا به قول شما اعتیاد میکرد، یکی از روایات همینو داره، میگم فردا از سوال میکنه خب تو چرا عمل نکردی، میگه نمیدونستم، میگه خب راه برات بسته بود، نمیتونستی فحص کنی، نمیتونستی بپرسی، هلا تعلم، عنایت فرمودی.
استاد بعضی وقتی هم مثلا شخص ابن قرف فکر میکنه، مثلا بینایی که هم در واقع واجب باشه من اثر ظاهر بخوام عمل کنم، حرام باشه تکلیف اجتماعی بزنیم بشه اینجور به خودش بکنه.
اولا که اون شبه ابن قرف را جواب داده، خودتون مستحضرید، مرحوم آخون جواب داده، دیگران هم جواب داده، اصلا از نظر مرحوم آخون ایشون فرمودن که اونی که در رابطه با طرق و امارات جعل میشه حجیته، یعنی حکم وضعی جعل میشه به نام حجیت، اونی که مجعول هست حجیته، خب آثار حجیت را بر این طریق بار میکنه، میگه اگر از این راه رفتی به واقع رسیدی که نه معلومت، اگه به واقع هم نرسیدی عذر داری، پس منجزیت و معذریت داره. همین حرف ایشون میگه خب امارات و ظنون مجعول شارعند، درسته؟ جعلشون به جعل شارعه، اما قطع حجیتش به جعل شارع و اینها نیست، عقلی و ذاتیه. میگه خب در رابطه با قطع چی میگی؟ حالا اگر قطعتون اصابت به واقع پیدا نکرد، جهل مرکب بود، میگه نمیگی مؤذریت و منجزیت داره، اگر قطع ما با واقع اصابت کرد که فبها، اگر به واقع هم اصابت نکرد معذوریم. پس در اونجا اصلا حکمی نیست که شما بگید اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین یا تفویت مصلحت، عرض کنم القاء در مفسده، اجتماع طلب ضدین، مثلا این حرفا مطرح نمیشه. در اونجا ما یه حکم داریم، حکم واقعی، برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری 6-7 راه گفتن. 6-7 راه گفتن. اولا حالا ما هم در اینجا میگیم یکی از راههایی رو که مطرح کردن اینه که ما 4 مرتبه برای حکم قائلیم، یعنی آخوند. حالا امام که 2 مرتبهش را میگه، اون 2 مرتبه یا پس زمینه است یا پیش زمینه. انشاء یادتون هست بگید، بگید 4 تا شد.
اقتضا، اقتضا و جعل و انشاء.
تنجز و فعلیت.
ها؟
تنجز و فعلیت. تنجز و
فعلیت.
اول
اقتضا
و بعد
انشاء. اول
اقتضا. درست.
بعد
انشاء. تنجز.
بعد تنجز.
بعد
فعلیت. بعد فعلیت. خب. یا فعلیت و درست شد. درست شد. حالا آخوند یه مرتبه این وسط زاونده، فقط آخوندم گفته که اون فعلیت 2 جوره، فعلیت تعلیقی، فعلیت
تنجیزی.
ایشون میفرماید اصلا این حرفا نیست حکم. حالا این سوال شما هم ربطی به بحث ما نداره، بی خودم ما در این وقت تلف میکنیم، ولی به هر حال ایشون میگه اشکالی که شما کردید یه جوابش اینه که بابا ممکنه حکم در یه مرحله ای حکم واقعی باشه، ولی حکم فعلی در یک مرحله دیگر. حکم واقعی وقتی تنجس پیدا می کند که تو علم داشته باشی. اگر علم به حکم نباشه تنجس پیدا نمی
کنه.
اما فعلی هست دار.
نسبت به واقع
تکلیف نداریم، اصلا ما مکلف به واقع نیستیم که
این
جهل
وضعیت
یعنی چی؟ یعنی معدای اموال حکم الله. نه نه، این که بگید که تصویبه. اگر شما بگی معدای عرض کنم که امار حکم الله هست، این که سر از تصویب اشعری در میاره، یعنی در حقیقت خدا حکمی نداره، هر چی اماره بهش رسید اون میشه حکم خدا.
تو مصدر
نه، خدا صرف نظر از علم و جهل اشتراک تکلیف ما قائلیم، اشتراک تکلیف یعنی صرف نظر از علم و جهل افراد خدا حکم داره. اگر شما علم را دخیل کنی میگن مستلزم دوره، چون
دور نداریم،
دور محال. پس اونی که میگن، میگن آقا علم برای مرحله تنجز معتبره، یعنی اگر شما ندانی گردنگیر شما نمیشه. نه اینکه حکم نیست، حکم هست، حکم در لوح محفوظ برای همه جاهل و عالم هست. درست شد؟ اما این حکم در چه مرحله ای هست؟ در مرحله فعلیت. کی تنجز پیدا میکنه یقه شما را میگیره که حتمیت پیدا بکنه؟ وقتی بدون. پس ببینید، نگیم که اگر علم نباشد تکلیف نیست. نه، اگر شما تکلیف را منوط به علم بکنید این دوره
مشترک.
تکلیف نمیاد تا علم نباشه. خب علم کی میاد؟ وقتی تکلیفی باشه که شما علم به او پیدا بکنید. لذا گفتن علم دخیل در خود تکلیف نیست، چه شما عالم باشید، صرف نظر، قطع نظر از علم و جهل مکلفی، همه مکلفن. خطابات الهی تکلیف واقعی وجود داره، اما در چه مرحله این وجود داره؟ یعنی این تکلیف اقتضا داشته، مصلحت و مفسده داشته، مصلحت داشته که شده واجب، مفسده داشته شده حرام، انشاء هم شده جهر. یعنی جهر. رو کاغذ اومده و بالاخره انشاء شده، مثل مجلس قانونگذاری رو شما نگاه کنید. بعد فعلیت هم پیدا کرده که پیغمبرم گفتن، پیغمبرم عرض کنم خدمتتون این حکم انشائی را به مردم ابلاغ کرد. حالا اگر به من نرسید تنجز ندارم، ولی اگر به من رسید تنجز پیدا میکنه. تنجز پیدا میکنه یعنی تحتم، یعنی یقه منو میگیره یالا پاشو انجام بده. این از فرق بودی؟ و الا عقاب داریم. پس ما وقتی میگیم جهل به احکام رافع مسئولیت هست، معناش این نیست که اصل تکلیف متوجه ما نیست. اصل تکلیف متوجه ما هست، فعلیت هم داره، فعلیت هم داره. یعنی اقتضا و انشاء و فعلیت اون سه تا مرحله رو پشت سر گذاشته، اما به مرحله آخری، به پله آخری یعنی تنجز نرسیده، تحتم به تعبیر دیگر تحتم پیدا نکرده. این حد فرمودی
نظر امام.
بله امام می فرمان اون اقتضا که پیش زمینه، تا اقتضایی نباشه انشاء نمیشه. اون تنجز هم پس زمینه است. در خود حکم یه مرحله انشاء داریم، یه مرحله فعلیت. انشاء و فعلیت، نه این دوتای آخری ها. ایشون میگه تنجز ربطی به حکم نداره، حکم که فعلی شد کارش تمامه. تنجز مربوط میشه به علم و جهل مثلا مخاطر. اگه من قدرت نداشته باشم، اگر من علم نداشته باشم، نه اینکه تکلیف ندارم، این تکلیف از من متوجه من نمیشه، و الا تکلیف سر جای خودش هست. امام مرحله انشاء و فعلیت رو میگه. خب ملاحظه فرمودید که
منبع این دو حدیث پرس
وسائل جلد 18 صفحه 369 خب بله
کتاب اصولش
بله دیگه. خب پس جمع بحث امروز ما این شد که یکی از عوامل رافع مسئولیت جهله، اما نه اینکه بگیم این جهل در همه جا و در هر شرایطی رافع مسئولیت هم. اولا مراد از این جهل، جهل تقصیری نیست، بلکه مراد جهل قصوریه. ثانیا در قوانین وضعی که میگن جهل رافع مسئولیت نیست، اون منظورشون اینه که فرض قانون بر این است که وقتی منتشر شد همگان میدانند. اینو به عنوان یه اصل تلقی میکنه، نه اینکه به صورت ماهوی، یه اصل ماهوی بگن، بگن آقا جون عرض کنم که جهل به قانون واقعا رافع مسئولیت نیست. نه، جهل به قانون و حکم واقعا رافع مسئولیت هست، اما چون در خارج هر کس ممکنه با این بهانه از زیر بار مسئولیت در بره، گفتن ما اصل را بر علم میگذاریم. وقتی قانون مراحل خودش را طی کرد، تو مجلس مطرح شد، تصویب شد، به رئیس جمهور دادن، رئیس جمهور ابلاغ کرد، تو روزنامه رسمی منتشر شد، 15 روز از زمان انتشارش گذشت، این مراحل که طی شد، قانون میگه من بعد از این شرایط فرض را بر این میگذارم که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. و الا نمیخواد به صورت ماهوی بس بکنه بگه بله واقعا جهل رافع مسئولیت نیست. اونم جهل را رافع مسئولیت میدونه، ولی میگه چون این مراحل طی شده، ما اصل را و پایه را در جامعه بر این قرار میدیم. لذا اگر کسی بعد از این مراحل بگه من نمیدونستم، حرفش را گوش نمیده. اما اگر واقعا ثابت کرد جوری بود که قاضی هم متوجه شد که این بنده خدا خبر نداشته، مثل اون مثالی که زدم در حصر بوده، هیچ اطلاعی از این مسائل نداشته. اگر اینجور باشه عقلا رافع مسئولیت هست. خب یه روایت دیگرم باز در همین رابطه بخونم از امام باقر علیه السلام: رجل دعوناه الى جمله الاسلام فاقرده. میگه یک کسی را اومد خدمت حضرت، گفت ما یک کسی را دعوت به اسلام کردیم، فاقرده قبول کرد، اقرار به اسلام کرد. ثم شرب الخمر و زنا و اکل الربا، مسلمون شد ولی شرب خمرش هم داشت، زناش را هم انجام میداد، رباخوری هم میکرد. ولم یبین له شیء من الحلال والحرام، ولی شیئی از حلال و حرام براش بیان نشده. گفتن آه مسلمون میخوایی بشی؟ بگو اشهد الله اله الا الله، شهادت اینا بگو مسلمان دیگه. بهش نگفتن چی؟ عقل نداشته، نمیدونسته. میگه ولم یو بیان، بیان نشده بود که در اسلام اینا حرامه. استاد
میگه پیج اولیه با زده دیگه تحریف باشه بقیه من انجام بده.
خب ایقام علیه الحد یا اقیم علیه الحد اذا جهله، اگر این آقا روی جهل این کار رو انجام داده حد بهش جاری میکنن؟ قال لا، این آدم نه. ببینید راوی میگه که براش بیان نشده بود، یعنی نمیدونست. ان الله یقوم علیه بینه قد کان اقر به تحریمها، میگه الا ان یقوم علیه بینتون، الا ان یقوم علیه بینتون، میگه این که یه بینه ای بیاد بگه آقا چون من آیه قرآن را نسبت به حرمت زنا و شرب خمر و امثال اینا برای این خوندم. یا در یه روایتی فروع کافی جلد 7 صفحه 249 از امام صادق علیه السلام، این چایی اثرش اینه که هم به من یه پیام میده هم شما را خوشحال میکنه. بله دیروزه که از آقای میگو جزوه شما 160 صفحه شده، خیلی زیاد شده، درسای دیگه 2-3 صفحه هست، من چیکار کنم؟
سندره
تا 3 جلسه تا اینجا تا 3 جلسه دیگه هم میاد 200 صفحه. حالا روایت رو نگاه کن، حالا الان یه مقدار براتون تلخه، بعدها شاید شیرین بشه. بالاخره میگه دقیقا شاید کلمه خودتون که بلدید اینا را، ولی یاداوری بالاخره شده. میگن در زمان ابوبکر یه کسی شرب خمر کرده بود، آوردنش پیش ابوبکر، خب اقرار کرد. ابوبکر ازش پرسید که میگه نمیدونستی خوردن شراب حرومه؟ گفت من از حرمتش خبر نداشتم، اگه میدونستم این کار را نمیکردم. گفتن خب چیکار کنی؟ به عمر مراجعه کردن، عمرم که نتونست راه حلی نشون بده. آمدن خدمت مولا امیرالمؤمنین به علی علیه السلام داستان را گفتن. حضرت فرمود اینا ببرید تو مجالس مهاجر و انصار بچرخونی بگردونی، اگر یک کسی بلند شد گفت که آقا جون من آیه حرمت شرب خمر را به این خوندم، براش قرائت کردم یا اطلاع دادم، اگه کسی گفت این کار شده خب حدش بزنید. ولی اگر هیچ کس بلند نشد و کسی نگفت که این علم داشته، خب رهاش بکنید. این کار را کردن و عرض کنم که طبق نظر علی علیه السلام کار را فیصله دادن. ببینید حضرت در این روایت نمیگه که به صرف این که طرف ادعای جعل کرد رهاش کن، میگه چی؟ میگه حالا جوری باشه که شما وقتی میچرخ به اصطلاح بررسی میکنی امارات موجود حاکی باشه از عدم علمی، و الا اگر فرض بفرمایید من باب مثال من طلبه‌ای که یه دور فقه خوندم بگم نمیدونستم فلان عمل حرامه، این قابل قبول نیست. خب حالا یه بحثی اینجا مطرح میشه که آیا این که میگن عقاب بلا بیان قبیح هست، این بلا بیان یعنی چی؟ بیان واصل یا بیان صادر؟ آیا منظور از این بیان چیه؟ منظور بیان صادر یا بیان واصل؟ یعنی اون بیان اون حکم به من رسیده باشه من مکلف، یا نه حکم را خود شارع صادر کرده باشه؟ اینم در ارتباط با این موضوع بس مطرحه. ممکنه یک کسی بگه آقا لزومی نداره به من و تو رسیده باشه، خب خیلی چیزا به من و شما نمیرسه. اگر شارع گفته، شارع میگه ما تا بیان نکنیم عذاب نمی کنیم، حالا میخواد این بیان به من و شما رسیده باشد یا نرسیده باشد. ولی وقتی شما کلمات بزرگان را
بله
بله میگم بیان بیان واصل باشه، نه بیان باید واصل باشه. یعنی چه؟ یعنی به من و شما رسیده باشه. پس در حقیقت اگر این بیان به من و شما رسید اون وقت می شود
بیان
دیگه، عقابش عقاب بر تخلف اون بیان قبیح نخواهد بود. ولی اگر صادر شده ولی هم تو مدینه مونده دیگه به مسلمین نرسیده، بخشنامه نشده، دست
روایت از بین رفته.
آره اگر واصل نباشد، تعبیراتی که فقها دارن شما نگاه کنید، مثلا مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 254 ان العقاب علی مخالفت تکلیف الغیر الواصل، ببینید تکلیف غیر واصل، من اوزه مصادیق الظلم. یا مثلا مرحوم میرزای قمی میفرماید و ان الثمر فی البیان، آخه بیان برای چی فایده ای داشته باشه؟ حالا برای خودش بیان کرده باشه، میگه ان الثمر فی البیان هو البیان الواصل الی المکلف لا مطلق البیان. حالا اگه بیان کرده باشه، فرض کنید تو اتاق در بسته رئیس مجلس بیاد این مصوبه مجلس را اعلام بکنه، به درد نمیخوره. غرض از بیان اینه که به دست مخاطبینش، به دست مردم برسه. یا مرحوم سید محمد رضوان الله علیه طباطبایی در مفاتیح الاصول صفحه 518 گفته اصلا بهتر تعبیر رو اینجور به کار ببریم، اذا لم یصل الحکم لم یکن عقابا، حکم واصل نشه عقاب نیست. لقبه تکلیف و العقاب حینئذ کما علیه جمیع و ارباب العقول. عرض کنم خدمتون که بقیه آقایون هم بالاخره وقت منقضی شد، من یادداشت کرده بودم نمونه هایی را عرض کنم. در مقابل این نظر یه نظر مخالفی هم وجود داره،
قائل داره؟
بله، مرحوم محقق داماد و مرحوم شهید سعد، ایشون رو نظریه طاعه و حق الطاعه گفتن نه لازم نیست این بیان بیان واصل باشه. به عبارت دیگر اینها گفتن این حرفی که شما میزنید که اگر علم نباشد عقاب قبیحه، مصحح عقاب را علم میدونید؟ نه، ممکنه علم نباشه ولی عقاب مصحح داشته باشه. اینو مطالعه کنید. گفتم نسب ملائخویی را که عرض کردم، اونم قوانین مرحوم میرزایی نعیمی که تو قوانین، اونم تو مفاتیحش، مفاتیح الاصول، وسائل، وسائل. بله.
استاد یه چیزی اشکال کرد تو بیان صادق. شاید خیلی از بیان هستن از شعار صادق ولی همه مقصودین به ارهام نیست. بعضی هم هستن.
اون که حرف میزای قمی هم.
یه میشه اشکال کرد که آقا بیان شعار صادق
حالا مقصود به ارهام نباشن.
و همه مخاطر
نفس. حرف باطلیه. آخه.
آقا نظرت.
اون که میشه انصدادی، اصلا علت این که میرزای قمی انصدادی شده همین حرفشه. گفته خب من که مقصود به افهام نشده، پس راه برای من منصد.
حالا این از اون بحث هم از داخل بوزیری نسبت بعضی از روایت در اصل شأن نزول بعضی از روایت هست که از علمای قرن چهارم به اونا رسیده ولی به ما نرسیده.
خب باشه.
مثلا بعضی خطیه میدونم
حالا نسبت به اونایی که به ما نرسیده ما رو نمیتونن نقاب کنه.
ما هم نمیدونم بگم. یا مثلا به اونا نرسیده، پس ما مقصود به افهام نیستیم.
من که مقصود به افهام نیستیم، نرسیده. مقصود اصلا ببینید ظهورات حجته، چه مقصود به افهام باشه چه مقصود به افهام نباشه فرقی نمیکنه. ما یه هفته دیگه این پنجشنبه نمیاییم، چون پنجشنبه هم که اومدیم دو سه نفر بیشتر نبوده.
عنوان درس امروز مبانی مسئولیت بود. چی بود؟
از شب تا صبح داستان لیلی و مجنون را گفت. آخر چشم مالون گفت لیلی مرد بود یا زن؟ گفتیم این اسباب مسئولیت چی؟